رادیوی کشاورزی رادیو اقتصاد شما رو در جریان آخرین مطالعات، تحقیقات و تجربیات حوزه کشاورزی بر پایه آخرین اصول علمی و ترویجی قرار میدیم. البته در هر برنامه از مجربترین اساتید و مسئولین، مروجین و متخصصین حوزه کشاورزی دعوت میکنیم تا در مورد موضوع تعیین شده دانش و تجربه خودشون رو در اختیار شما قرار بدن. مجله رادیویی کشاورزی در مورد اهمیت ضد عفونی بذر صحبت میکنیم با جناب آقای دکتر محمد رضا اصلاحی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان و همینطور رئیس بخش گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان. آقای مهندس نوروزی، درود بر شما، خوش آمدید، بفرمایید.
درود بر شما سرکار خانم نوازنی، وقتتون بخیر. عزیزان شنونده، امروز قصد داریم در مورد اهمیت ضد عفونی بذر صحبت بکنیم. میدونید که وقتی که بذر به صورت سالم در منطقه خودش یعنی در خاک کاشته میشه و تا زمانی که سبز میشه اگر دچار آفت و بیماری نشه، باعث میشه که ما بذر کمتری رو در زمین بکاریم، هزینه‌های کمتری رو برای مبارزه با آفات و بیماری‌های مربوطه داشته باشیم. اما این کار به چه صورت امکان پذیر هست؟ برای اینکه صحبتات و توضیحات بهتر و مفیدتر و علمی‌تر رو بشنویم، در خدمت آقای دکتر محمد رضا اصلاحی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان هستیم. از ایشون دعوت کردیم که در این ارتباط صحبت کنیم. همونطور که عرض کردم، موضوع صحبتمون هم اهمیت ضد عفونی بذر هست. آقای دکتر اصلاحی سلام، وقتتون خوش.
عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان و بهره برداران عزیز در حوزه کشاورزی، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای دکتر، من یک مقدمه خیلی کوتاهی رو در مورد این مسئله ضد عفونی عرض کردم، اما در مورد اهمیتش به صورت ویژه‌تر و علمی‌تر از قول شما بشنویم که ضد عفونی بذر چه اهمیتی داره و چرا باید این کار رو انجام بدیم.
بله، با سلام مجدد. همونطور که حضرت عالی هم در ابتدای برنامه فرمایش کردید، خب یکی از اقداماتی که هر کشاورزی پیش از کشت محصول باید بهش یک توجه ویژه داشته باشه ضد عفونی کردن بذر هست. خیلی از عوامل بیماریزا که حالا میتونه قارچ باشه، میتونه باکتری باشه و یا اینکه بعضی از عواملی که در بذر یعنی در واقع قرار میگیرن و بذر رو آلوده میکنن، میتونن در واقع اگه بذر ضد عفونی نشه موجب بدسبز شدن و عدم جوانه‌زنی بذر بشه و یا اینکه زمانی که بذر در واقع جوانه میزنه و در مرحله گیاهچه‌ای هست، گیاهچه رو آلوده کنن و در نتیجه ما یک مزرعه‌ای خواهیم داشت که سطح سبز خوبی نخواهد داشت و بنابراین مزرعه‌ای که سطح سبز خوبی نداشته باشه محصول مناسب و اون چیزی که مورد نظر ما هست رو هم تولید نمی‌کنه. علاوه بر عوامل بیماریزا که میتونن روی بذر یا در درون بذر قرار بگیرن، خیلی از عوامل هم هستند که در داخل خاک به صورت کودرست یا حالا اصطلاحاً ساپروفیت زندگی میکنن و وقتی که ما بذر رو در داخل خاک قرار میدیم و کشت میکنیم، با جوانه زدن بذر این عوامل حمله میکنن به بذر و ممکنه باعث لهیده شدن و از بین رفتن بذر بشن. بنابراین چون بذرها یک مواد غذایی دارن که میتونن عوامل بیماریزا و یا حتی آفات رو هم به خودشون جلب کنن، ما برای اینکه بذر در همون ابتدا بتونه مستقر بشه و یک گیاهچه قوی تولید بکنه، باید حتما ضد عفونی بذر رو انجام بدیم. در مورد آفات هم من یه مثال بزنم. به هر حال در داخل خاک لار و حشرات و سوسک ها وجود داره و معمولا برای این که در همون ابتدا این لارو ها رو از بذور دور بکنن، معمولا بذور با یک سری آفتکش هایی به خاصیت دور کننده داره اینها رو ضد عفونی میکنن. بنابراین میتونیم اینجوری بگیم که ضد عفونی بذر اولین فاکتور در واقع مدیریت تلفیقی آفات و بیماری ها و عوامل زیان رسان زنده هست که نهایتاً منجر به این میشه که ما بتونیم در ابتدا سطح سبز و مزرعه خوب و شادابی داشته باشیم.
بله. حالا برای که تکمیل تر بشه فرمایشتون آقای دکتر، ما چه نکاتی رو موقع ضد عفونی بذر باید رعایت بکنیم؟
خب توجه داشته باشید، ما در واقع سموم شیمیایی به هر حال خیلی متنوع هستن و بهره برداران و کشاورزان عزیز باید توجه داشته باشن در وهله اول وقتی که میخوان بذر خودشون رو ضد عفونی بکنن، باید اطلاعاتشون رو از دوستان ما، همکاران ما در سازمان حفظ نباتات و یا در واحدهای حفظ نباتاتی که در شهرستان هستن حتما سوال کنن که برای اون موضوع هدف خودشون چه آفتکشی توصیه شده. حالا در واقع سازمان حفظ نباتات هم هر ساله در تارنمای خودش در همون سایت سازمان حفظ نباتات این لیست یا فهرست سموم رو به روز رسانی میکنه و از اونجا هم در واقع میشه اطلاعات کامل آفتکش ها رو دریافت کرد. خب وقتی که ما این مرحله رو در واقع انتخاب اون آفتکش مناسب به منظور اون هدفی که داریم، این که میخواییم ضد عفونی کنیم بعد رو برای چه هدفی هست، ما اون سممون قارچ‌کش یا حشره‌کش رو انتخاب کردیم، حتما باید بر اساس اون بروشور یا برچسبی که بر روی بطری آفتکش هست عمل بکنیم. دوزهای توصیه شده روی بروشور درج شده و باید اون میزان مصرف سم حتما رعایت بشود. میزان‌های کم اثر در واقع خوبی رو نخواهند داشت، ما بعد مشاهده می‌کنیم که بعضی‌ها ممکنه که آلودگی نشون بدن. و میزان‌های بیش از اندازه توصیه شده علاوه بر اینکه ما مقدار سم رو میایم بیشتر وارد محیط زیست می‌کنیم و به هر حال اینها باقی مانده دارن و باید این رو ما رعایت بکنیم، گاهن میزان بیش از اندازه آفتکش ها خودشون میتونه اثر بازدارنده داشته باشه روی جوان زنی بعد. این رو بایستی رعایت بکنیم. در مرحله دوم خیلی مواقع دیده میشه کاربرانی که دارن این کار رو انجام میدن و بذور رو در واقع ضد عفونی میکنن، اصول اولیه بهداشتی رو یا در رعایت نمی کنن. یعنی از دستکش استفاده نمی کنن، از ماسک، از عینک استفاده نمی کنن، لباس مناسب رو در واقع بر تن ندارن. عزیزان مستحضر باشید که سموم هم به علت اینکه در واقع براحتی میتونن از طریق پوست جذب بشن، میتونن از طریق اگر گرد باشن براحتی قابل تنفس هستن و از طریق بینی وارد بدن میشن یا از طریق چشم ممکنه وارد بدن بشن، به هر حال مخاطرات خاص خودشون دارن و در نتیجه رعایت این نکات خیلی ضروری هستش. نکته مهم دیگه‌ای که باید حتما توجه داشته باشیم این هست که وقتی که بذر رو ما ضد عفونی می‌کنیم، باید اجازه بدیم یک مدت در واقع یک ساعت دو ساعت این بذرها خشک بشن و بعد بذر ضد عفونی شده رو ما در یک جای خنک و بدور از تابش آفتاب اینها رو چکار بکنیم، انبارداری بکنیم، چون تابش آفتاب خودش میتونه روی تأثیر بذر، یعنی بذر اون سمومی که استفاده میکنیم رو میتونه در واقع غیر فعال بکنه. برای این نکات رو حتما ما باید در بحث ضد عفونی رعایت
بکنید. بله. آقای دکتر، در مورد انتخاب خود بذری که به اصطلاح باید وجود داشته باشه تا بخوایم کار ضد عفونی روش انجام بدیم، یعنی تا قبل از مرحله شروع ضد عفونی نکته خاصی هستش که باید اشاره بکنیم، یا مثلا از اینکه چه ظرفی رو برای ضد عفونی انتخاب بکنیم؟
من یه نکته رو اینجا قبل از اینکه موضوعی که شما فرمایش کردید عرض کنم، ببینید یه نکته ای رو من قبل از این اشاره بکنم. اصلا چرا ما توصیه میکنیم که چرا الان اخیراً در واقع ما داریم میگیم که ضد عفونی بعض باید حتما انجام بشه؟ یه بحثی که هست این است که خیلی از کشاورزان این فرهنگ داره در واقع درشون نهادینه میشه که یک قسمتی از مزرعه خودشون رو خیلی خوب رسیدگی میکنن و بعد اون رو برداشت میکنن برای سال بعد. یعنی این که
خود مصرفی ها رو منظورتون هست؟
خود مصرفی ها. و این خود مصرفی ها خیلی مهم هست که حتما ضد عفونی بشن. معمولا خب به هر حال خیلی از کشاورزان ممکن از مکانهای معتبر بذر خودشون رو به صورت ضد عفونی شده تهیه بکنن، اما در سالهای اخیر به دلیل اینکه مقدار قیمت بذر ضد عفونی شده زیاد شده، کشاورزان به این سمت رفتن. خب این که به هر حال ما باید این کار رو انجام بدیم، اما اگر که در واقع دوستان میخوان بذور خودشون رو ضد عفونی بکنن، حتما قبل از این که این کار انجام بشه بذور باید تمیز بشه. معمولا بذوری که از سال قبل جمع آوری میشوند بذوری هستند که در داخلشون بقایای گیاهی وجود داره، سمومی هستن، بذوری هستند که بذور شکسته در داخلشون هست، سنگ ریزه در داخلشون هست، و بنابراین اینها باید پاک بشه قبل از اینکه ضد عفونی بشن. خب حالا یک سم مناسب رو هم
آقای دکتر عذرخواهی میکنم، من اجازه میخوام که یه فرصت کوتاهی داشته باشیم، برگردیم دوباره صحبت رو ادامه بدیم. این موضوع هم که فرمودید کشاورزان از بذور خود مصرفی استفاده میکنن چون در جامعه عمومیت داره و خیلی از این مسئله استفاده میکنن، میخوام که بیشتر راجع به مسئله صحبت بکنیم تا عزیزانی که از بذور خود مصرفی استفاده میکنن قبل از اینکه شروع کنن به استفاده از این بذور دقیقاً بدونن چه اقداماتی رو باید انجام بدن تا این بذور آماده بشه برای ضد عفونی. برمیگردیم و فرمایشات شما رو میشنویم. خیلی خوب.
اگر در بخش کشاورزی فعالیت میکنید،
اگر باغدار، دامدار، مرغدار، پرورش دهنده زنبور عسل و تولید کننده و کارآفرین حوزه های مختلف کشاورزی هستید،
این برنامه متعلق به شماست. مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
عزیزان شنونده، از اینکه تا این لحظه با ما همراه هستید از حضورتون و شنواییتون تشکر میکنم. امیدوارم که مطالب مفیدی رو تا حالا دریافت کرده باشید و بتونیم در حدود 15 دقیقه برنامه هم مطالب مفیدی رو از قول آقای دکتر محمد رضا اصلاحی به اطلاع شما برسونیم و بتونید ازش استفاده بکنید. عزیزان، در قسمت اول صحبتمون که راجع به اهمیت ضد عفونی بذر هست، آقای دکتر اصلاحی اشاره کردن که وقتی که میخواییم کار ضد عفونی رو انجام بدیم حتما باید توجه بکنیم به انتخاب نوع آفتکش، یعنی آفتکش مناسبی رو انتخاب کنیم، و وقتی که میخواییم استفاده بکنیم حتما به برچسب ها یا لیبلش استفاده بکنیم و دوز مناسب رو رعایت بکنیم تا بتونیم نتیجه لازم رو بگیریم. اصول بهداشتی رو هم حتما رعایت بکنیم، مثل استفاده از دستکش، ماسک و روپوش، چرا که بعضی از سموم حتی از طریق تماس‌های پوستی و تنفس هم میتونن جذب بشن و ممکنه که صدمات انسانی رو به بار بیارن. برای جلوگیری از این صدمات لازم است که این نکات ایمنی رو هم رعایت بکنیم، و وقتی که بذر رو ضد عفونی کردیم حتما باید خشکش بکنیم، حداقل یک ساعتی فرصت بهش بدیم تا بذر خشک بشه، ولی موقع خشک کردن از در معرض آفتاب قرار دادن این بذور خودداری بکنیم تا بتونن اثر بخشی خودشون رو حفظ بکنن و بذورمون رو به صورت ضد عفونی شده در آخر مرحله، تا آخر مرحله سبز شدن به اصطلاح داشته باشن این ویژگی خودشون رو. الان برگشتیم، میخواییم مجددا صحبت رو ادامه بدیم. آقای دکتر صحبتی رو باز کردن و در مورد اینکه بعضی از کشاورزان که فکر میکنم مقدارشون هم زیاد باشه در هر سال از بذوری که خودشون تولید کردن مقداری رو کنار میذارن، در سال بعد یا سالهای یکی دو سال بعد برای اینکه دوباره اون محصول رو کشت بکنن از این بذور خودشون استفاده میکنن که اصطلاحاً باب شده بهش میگن بذور خودمصرفی. اما آقای دکتر دارن اشاره میکنن برای اینکه این بذور خودمصرفی قابلیت لازم برای ضد عفونی کردن و کشت مجدد داشته باشن، ما چه کارها و اقداماتی رو باید انجام بدیم که خدایی نکرده باعث کم محصولی یا کم سبز شدن مزرعه‌مون نشه. آقای دکتر میشنویم فرمایشات شما رو.
بله خواهش میکنم. سلام مجدد. بله همونطور که حضرت عالی هم فرمایش کردید، ببینید عزیزان، به هر حال من عرض کردم خدمت شما که بذور خودمصرفی معمولا همراه این بذور بقایای گیاهی سال قبل، سنگریزه و یا برگ‌های شکسته شده وجود داره که خود این برگ‌های شکسته شده قابلیت جوانه‌زنی ندارن. سنگریزه ها اگر در داخل دستگاه‌های کاننده قرار بگیرن، اون در واقع کانال‌های کشت رو کارنده رو مسدود میکنند. بقایای گیاهی اگر در داخل برگ‌ها باقی بمونه، اینها در زمان کشت باعث ایجاد مشکل میشه. بنابراین قبل از اینکه ضدعفونی انجام بشود، باید این بقایای گیاهی، سنگریزه ها و برگ‌های شکسته شده از بذور جدا سازی بشه. خب عرض کردیم که وقتی که میخوایم ضدعفونی انجام بدیم، باید یک انتخاب مناسبی از آفتکش‌ها داشته باشیم با توجه به هدفمون. مثلا به طور مثال من عرض میکنم سمومی که مثلا برای ضد عفونی عرض بگیرید گندم استفاده میشه برای بیماری هایی مثل سیاهک ها، خب خیلی متفاوت هست با بذور دیگه در محصولات دیگهی که حالا برای اهداف دیگهی ما اونها رو ضد عفونی میکنیم. خب اما میرسیم به این مرحله که خب ما میخواییم بذورمون رو ضد عفونی بکنیم. با چه روش هایی ما میتونیم بذور رو ضد عفونی بکنیم؟ یه روش خیلی ساده و سنتی که در حال حاضر خیلی از کشاورزان دارن استفاده میکنن، روش دستی هست. به این صورت که در یک محوطه یک پلاستیکی رو پهن میکنن و بذور خودشون رو با اون مقدار سمی که عرض کردم از روی برچسب سم قابل رویت هست مخلوط میکنن، این رو پهن میکنن و این رو با پارو و یا با بیل اینها رو خوب هم میزنن. معمولا برای سموم پودری این کار رو میکنن و برای اینکه تأثیر بهتری داشته باشه یک مقداری بذر باید مرطوب شده باشه که این سموم پودری به راحتی به بذر بچسبه و در واقع اون ارتباط برقرار بشه. یه روش دیگه در واقع در روش دستی هم باز استفاده از همین پلاستیک ها هستش. بذور رو در ابتدا بر روی این پلاستیک ها پهن میکنن و مقدار سم رو در داخل سم پاش با آب مخلوط میکنن و بعد با به صورت محلول پاشی به وسیله سمپاش های پشتی، کوله پشتی روی این بذر ها میپاشن و بعد بذر ها رو دوباره هم میزنن و یک مرتبه دیگه این کار رو انجام میدن که بذور به طور کامل با سم آغشته بشه. اما یه روش دیگه ای که باز استفاده میشه ضد عفونی بذور با استفاده از بشکه های مخصوص هست که بذر و سم در داخل این بشکه ها قرار میگیره. این بشکه ها یک دسته ای دارن که این دسته رو به مدت 5 دقیقه میچرخونن و سم با بذر به خوبی مخلوط میشه. در خیلی جاها شاید مشاهده کرده باشید از میکسرهایی که برای ساخت بتن‌هایی که برای ساختمان استفاده میشه، از اون هم میشه استفاده کرد. خب اون کار در واقع خیلی سریع‌تر هستش و به هر حال از نظر قوای فیزیکی هم خیلی اذیت کننده نیست. به راحتی بعد رو سم و تون میکسرا میریزن، دستگاه روشن میشه و این بعد رو سم با هم مخلوط میشه. اما اگر این موارد رو نتونستن استفاده میکنن، معمولا در هر شهرستان و در هر منطقه یک مرکز بوجاری وجود داره. خب دستگاه های بوجاری هستن که اینها به طور اتوماتیک انجام میشه. کشاورز محترم میتونه بذرش رو و سمنش رو تحویل بده و در همونجا این دستگاه بوجار در واقع هم اون بذرهای شکسته شده، فنگریزه‌ها و کالکلش رو دفع میکنه، جدا میکنه و سم رو در مخزن خودش با بذور مخلوط میکنه و از طرف دیگه اینها رو تحویل میده و خیلی تمیز و خیلی مرتب. این مواردی هست که به هر حال میشه با استفاده از این روش ها ما بذورمون رو ضدعفونی بکنیم. اما باز عرض میکنم زمانی که با هر سه روشی که انجام شد ما حتما باید اجازه بدیم بذر و بذور ضدعفونی شده خشک بشن و بعد از خشک شدن اینها رو انبارداری بکنیم، انبار کنیم در جای خشک و خنک و به دور از تابش آفتاب.
آقای دکتر، در به اصطلاح مواردی که اشاره کردید روش ها رو به این صورت هست، باید به این صورت کار بکنیم، 5 تا 6 تا روش رو اشاره کردید، ولی ممکنه که در مواردی که بذر توسط شرکت هایی که کار تولید بذر رو به عهده دارن توسط اونها هم کار ضدعفونی انجام میشه و بذور در بسته های استاندارد به صورت آماده کاشت عرضه و ارائه بشه؟
بله، در حال حاضر این کار داره انجام میشه. عرض کردم در ابتدای برنامه که بذور ضدعفونی شده در حال حاضر موجود هست در خیلی از مراکز خدمات کشاورزی. بذوری که ضدعفونی شدن توسط شرکت های معتبر و مجاز وجود داره. این توصیه هایی که داره انجام میشه برای کشاورزانی هست که قصد دارن از بذور خودشون که همونطور که شما فرمایش کردید با عنوان بذور خود مصرفی استفاده کنن، میشه از این روش ها برای ضدعفونی بذورشون استفاده کنن. ولی در حال حاضر اگر کشاورزان محترم در ابتدای فصل کش مراجعه بکنن به مراکز خدمات کشاورزی، بذور به اندازه کافی، بذور ضدعفونی شده و لیبل دار و گواهی شده برای کشت در حال حاضر وجود داره.
خب آقای دکتر، تو شرایطی که ما حق انتخاب داشته باشیم به لحاظ علمی و اقتصادی، استفاده از کدوم بذور رو شما پیشنهاد میکنید؟ یعنی اینکه خود مصرفی رو خودمون داشته باشیم و کار ضدعفونی رو انجام بدیم و کشت رو بکنیم، یا بذور آماده رو بگیریم و کار کشت رو انجام بدیم؟
ببینید، توصیه ما استفاده از بذور در واقع گواهی شده و بذوری هست که با نظارت فنی اینها ضدعفونی شدند. دلیلش این هست که این بذور از بهترین مزارع پرورشی در واقع استانها اینها جمع‌آوری میشن، بر روی این بذور از ابتدای فصل تا انتهای فصل نظارت فنی محققین سازمان تات رو به همراه خودش داره. بذور در مراحل مختلف توسط کارشناسان خبره سازمان تات که در مراکز تحقیقاتی در واحدهای ثبت و گواهی بذر مشغول به انجام وظیفه هستن بررسی میشن و بعد اینها این بذور پرورشی که دارای قوه نامیه عالی هستند، اینها بذوری هستند که از نظر مقاومت به آفات و بیماری ها بررسی شدند، از نظر سازگاری فصل زراعی و یعنی هر بذری برای چه منطقه مناسب هست اینو بررسی شدند، اینها از این مزارع پرورشی خارج میشن و بعد بذر پرورشی که همه این مراحل رو گذرونده در اختیار شرکت های تولید بذر قرار میگیره و اون شرکت های تولید بذر هم بر اساس پروتکل های سازمان تات این بذر رو در تولید در میزان انبوه تولید میکنن و نهایتا بوجاری میشه و در اختیار کشاورزان قرار گرفته میشه.
ما فرصتمون تموم شد آقای دکتر، اجازه میخوام که از حضور شما و عزیزان شنونده خداحافظی بکنیم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
محبت کردید از حضورتون در برنامه مجله رادیویی کشاورزی، تشکر میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما،
خداحافظ شما. زنده باشید عزیزان شنونده، تا برنامه دیگر آغوش امن خداوند نگهدارتون. خدا یار و نگهدار شما. سرکار خانم نوازنی.
تشکر میکنم از شما آقای مهندس نوروزی بابت گفتگوی این برنامه. خب دیگه باید با شما عزیزان خداحافظی بکنیم و امیدواریم که هر جا هستید همیشه شنونده مجله رادیوی کشاورزی باشید. اما در این مجله رادیوی کشاورزی بنده معصومه نوازنی در خدمت شما بودم، همینطور جناب آقای مهندس ناصر نوروزی، صدا بردارمون سمانه محمودیان و تهیه کننده پویان امینیان. روزگارتون آباد و تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
سوار بر اسبی اصیل میتازم گلستان را.
دخترکانی میبینم که رج به رج قالی میبافند و نقش قالی میخوانند.
اسب من یله شده در باد برای بردن من به تمام گلستان.
پیر مردان مازنی چاوشی میخوانند به رسم سالیان دور. گوش کن.
هر لحظه به اون یه کربلا.
هنوز کودکانشان در تب و تاب ونوش ونوش و هفت سنگ بچگی میگذرانند. اینجا گلستان است، دیاری سرشار از همدلی و همزبانی. ایران جان، گلستان ایران. 15 تا 21 آذر ماه 1404.
هاشقو بیا بیا لگم بزر، مار نادار ننای آسمون. چرخ شلوار ده پوشت سرخ دار، چک من زن با نره ملای مباد. خوشبا خوشبا بیا بیا لگن بزن.
حاضر هستن، شانس دارن به پایانی
از نزدیک ببینیم.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه ام، مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر سفت و سخت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.